الان چجوریه منافقین، گروهی که منافقین توی آلبانی نشستن پشت کامپیوترهاشون یه جایی با تروجان و اینها اطلاعات ما رو برمیدارن میبرن. ببین در گذشته طرف میومد جاسوسی میکرد، اسناد میبرد، مدارک میبرد، نمیدونم فلان میکرد، بهمان میکرد. الان اونجا نشسته تو آلبانی شروع میکنه چت کردن با جناب آقای کریمی، با جناب آقای تبریزیان، با من. توی این چت کردن ها اطلاعات میگیره، تروجان میفرسته، هک میکنه، از این اتفاقات میفته و انبوه اطلاعات بدونی که نیاز به حضور در صحنه داشته باشه میبره. در موساد، در CIA، در کاگبه، در سرویس اطلاعاتی دنیا داره این اتفاق میفته. آدم ها سر جاشون نشستن، انبوه اطلاعات دارن. یه شبکه تلگرام را میندازیم، یه شبکه واتساپ را میندازیم، یه اینستاگرام را میندازیم، یه توییتر را میندازیم، مردم اطلاعاتشون رو میریزن، کلاب هاوس را میندازیم، مردم اطلاعاتشون رو میریزن روی این شبکه ها، سرورش دست خودمونه، اطلاعاتش دست خودمونه، انبوه اطلاعات داریم، یه بیگ دیتا داریم که به راحتی میتونیم تحلیل کنیم، به راحتی میتونیم شخص. شما قبلا باید میومدی در کنار مأمور، شما باید میومدی در کنار وزیر فلان قرار میگرفت، مدت ها کنارش میبود تا بتونه تشخیص بده این آدم چیه، چه ضعفایی داره، چه قوتایی داره، چه مشکلات داره. الان نه، کافیه که شبکه اجتماعیشو فقط چک کنی، نقاط ضعفش در میاد، نقاط قوتش در میاد و میدونی چجوری باید این آدم رو بخری، چجوری تاثیر بذاری. الان این تغییر ایجاد شده یا نه، یه دروازه‌بانی خبر صورت میگیره. من چند روز پیش تو اینستاگرام خودم یه بحثی رو گذاشتم از مرحوم شهید حاج قاسم، خیلی ساده بود، اصلا چیزی هم نبود، خاصی نبود، گفتم مرحوم شهید حاج قاسم توصیه به انسجام کرده، توصیه. دیدم فرداش تذکر برام اینستاگرام فرستاد که آقا اکانتت رو داریم حذف می‌کنیم اگه بخوای اینا ادامه بدی. چه اتفاقی میفته؟ اونجا نشسته تو آلبانی، اونجا نشسته تو موساد، توی CIA، تو کاگبه، اخبار خاص میفرسته، تحلیل خاص میفرسته. یه گروه اصلاح طلب داریم، یه گروه اصولگرا داریم، یه گروه انقلابی داریم، یه گروه. برای همه اینها برنامه داره. این جریان نفوذ جدید، این نفوذ جدید که من میگم یه مقداری اصلا حال و هواش تغییر کرده، فضای کاریش تغییر کرده، مدل کاریش تغییر کرده. برای بچه حزب اللهی یک مطلب میفرسته، برای بچه اصلاح طلب یه مطلب میفرسته، برای اون انقلابی یه مطلب، برای اون آدم خونسا هم یه مطلب میفرسته. دارن بر اساس روانشناسی جامعه ایران، جامعه دینی ما، مطلب تهیه میکنن. بعد روز به روز دعوا و اختلاف و تفرقه بین جامعه اسلامی افزایش پیدا میکنه. من تو بیانات مقام معظم رهبری دیدم خیلی جالب بود، حضرت آقا چند وقت پیش یه توصیه‌ای کردن، میگن یکی از کارهایی که آمریکایی‌ها انجام میدن خیلی موذیانه و موریانه وار دارن انجام میدن که بین ما اختلاف ایجاد میکنن. این نفوذه. درسته آدم آمریکایی نیومده بشینه توی نهاد ریاست جمهوری ما، آدم آمریکایی نیومده بشینه توی مرکز بررسی‌های استراتژیک ما، آدم، ولی اونجا نشستن دارن کارشون میکنن. این بحث شبکه‌های اجتماعی خیلی داره بهشون کمک میکنه. سالهای ساله که این شبکه ملی اطلاعات ما میگیم میخوایم ایجاد بکنیم ولی نمیشه. این که میگم ساختار فرایند اینه، شما یه شبکه ملی اطلاعات ایجاد میکنی، انبوه دسترسی اون آدم ها رو کم میکنی. حالا شما هی بیا آدم خوب بذار تو وزارت ارتباطات، آدم خوب بذار تو زیر ساخت، آدم خوب بذار توی فلانی، فایده نداره. شما اصل و اساس که اون ساختار اون فراینده باشه رو. حضرت آقا چی میگن اونجا؟ میگن که خیلی حواستون جمع کنین، اینا مثل موشهای دوز، مثل موریانه وارد شدن، نفوذ کردن و تلاش میکنن که اختلاف ایجاد کنن. باید اختلافات به حداقل برسد. ما به راحتی الان شبکه نفوذی که وجود داره، میگم لزوما در داخل نیست، ممکنه آدماش هم در داخل باشه، ولی خیلی راحتن اونجا، فقط نشستن دارن محتوا تولید میکنن، ما رو به جان همدیگه میندازن. که حضرت آقا اومدن اخیرا فرمودن چی تو این سالهای اخیر؟ فرمودن انقلابی، نگید اصلاح طلب اصولی، انقلابی.
دقیقاً
انقلابی، ضد انقلاب. کسی که بالاخره دلش برای این کشور میسوزه، دلش برای انقلاب میسوزه، پاک دست، درسته،
دو حالت افراد نیستن، یا خوب یا بد. آره. میانه ای نداریم میبسن انقلاب.
یه مقدار اون فضای اصلاح طلب اصولگرا کشور رو داشت به بنبست میرسون دیگه. واقعا این یک اتفاقات اینجوری، علارغم که خود باز حضرت آقا فرموده بودن که دو تا بالن اینا برای نظام. الان این تعبیر انقلابی و ضد انقلاب خیلی خوبه، بالاخره انقلاب رو قبول داره، امام رو قبول داره، شهدا رو قبول داره، چارچوبا رو قبول داره. و چیز
هر شما خدمت شما که مطالب بعدیمون در همین زمینه هستش. حالا میخوایم بیشتر به این موضوع بپردازیم که حالا جریان‌های روشنفکری و حالا نفوذیایی که حالا عموما غرب زده هستن و علاقه زیادی حالا به کشورهای غربی دارند، با این حالا جنبش ها، حالا از مشروطه تا نهضت نفت مخالفت داشتن، یعنی عموما با جنبش هایی که شکل می گرفته در برابر اتفاق هایی که قرار بوده برای کشور بیفته و به نفع کشور بوده مخالفت هایی می شده توسط این افراد. در حال حاضر این افراد چه جایگاهی دارن از جهت جایگاه استراتژیکی توی نظام هست و چطوری میتونن مانع پیشرفت کشور بشن؟ اینو برامون تشریح بدید. آقای
تبریزیان ببینید، ما یه جنگ داریم، یه جنگ روانی داریم. در جنگ فیزیکی طرف شهید میده، کشته میده، زخمی میده، مهمات هزینه میکنه، پول هزینه میکنه. در جنگ روانی نمیشینه فکر میکنه، مطلب مینویسه، یادداشت مینویسه، فیلم تهیه میکنه، سریال تهیه میکنه و و و از این جور کارها و فکر و ذهن طرف رو تسخیر میکنه. ببینید من مخالفم که سریع انگ جاسوس میزنیم به آدم ها. این جاسوس نیست، این چجوری بگم، کشته جنگ روانیه.
دلباخته.
نه دلباختم نیست، کشته جنگ روانیه. اینقدر شنیده، اینقدر یادداشت خونده، اینقدر مقاله خونده، رفته درس خونده اونجا، رفته تو اون جامعه غرب هضم شده، مبهوت اون اقتصادش شده، مبهوت اون رفاهش مثلا شده، چه اتفاقی افتاده، به لحاظ ذهنی و فکری این آدم وابسته است. نه اینکه مستقیم بگیم آقا این با فلانی ارتباط داره، این فلانی جاسوس فلان جاست، این فلانی نفوذی، نه، در جنگ روانی میگیم آقا طرف متوجه نیست اصلا، تیر خورده، زخمی شده، مشکل پیدا کرده، در روب موت این آدم، ولی خودش متوجه نیست. اتفاقی که افتاده اینه، یه سری ویژگی ها داره این فرانو که من این ویژگی ها رو اگه بدین مختصر خدمتتون عرض کنم. ببینید اولا خیلی هزینه میکنن، اینم باید داشته باشیم دیگه. بودجه نظامی آمریکا 600 میلیارد دلاره، ما با 60 میلیارد دلار کشورمون رو داریم اداره میکنیم. 600 میلیارد دلار فقط بودجه نظامیه، کاری نداره براشون که رادیو فردا و نمیدونم صدای آمریکا و بی بی سی و فلان، همه اینا رو بالاخره چقدر مگه هزینهشون میشه؟ به راحتی اینا هزینه اینا رو تامین میکنن و جالبه اینا در کشور خودشون باید پول بدن مردم گوش بکنن، برای ما مجانی میفرستن. این موبایل هوشمند، این سیستم های الکترونیکی به راحتی برای ما میفرستن، هیچ وقت تو این سالها ما تحریم نشدیم. بله باز کردیم، قرنیه منم داره، اثر انگشت منم داره، همه اینا هم داره. این ابزارهایی که در استعمار نو و نفوذ جدید به شکل جدیدش داره استفاده میشه. یه سری ویژگی ها داره. اولویت سلطه فرهنگی بر سیطره نظامی، دیگه اینجا فرهنگ جامعه رو میخوان تغییر بدن. خیلی بده ما نتونستیم واقعا مدیریت بکنیم این صحنه رو که فلان خواننده در کشور همسایه برگزار میکنه کنسرت، چند هزار نفر پا میشن میرن، چقدر پول هزینه میکنن. این نشون میده که ما توی این حوزه نتونستیم خوب عمل بکنیم، نیاز به یه بازنگری جدی داریم. نقش دولت ها کم رنگ میشه اینجا در استعمار فرانو، نقش دولت ها کم رنگ میشه، ان جی او ها، جنبش ها، خرد جنبش ها، تنهای نظری، نقش اینها پر رنگ تر میشه، نقش اونها پر رنگ، دولت کم رنگ میشه نقشش در استعمار فرانو. سعی میکنن در استعمار فرانو نظم داخلی کشورها رو از طریق ایجاد شورش های عمومی به هم بریزن. در کشور ما دقت بکنید، حالا از زمانی که ما دانشجو شدیم یادمون میاد 72 ما اون داستانا رو داشتیم، مسجد فیض و مسجد مکی و بالاخره ریختن تو خیابون و اون بحثایی که 71 72 جنبش‌های کارگری رو داشتیم همینجا تو اکبر آباد و فلان اتفاق. اینا چیه؟ اینا در راستای همون استعمار فرانوه. خودتون رو به خودتون مشغول کنن، کشورها رو به هم دیگه مشغول بکنن. اومدیم جلوتر 5 6 سال بعدش، سال 78 اون اتفاقاتی که در کوی دانشگاه تهران و اونها اتفاق افتاد. دوباره سال 82 باز ما این مشکلات رو داشتیم، یه بحران‌های مقطعی داشتیم. 88 اون اتفاق بزرگ افتاد و اون بحران بزرگ در کشور اتفاق افتاد. سال 96، سال 98، اینا همه اتفاقاتیه که تو این سال‌های اخیر افتاد. میخوان ما رو چیکار کنن؟ درگیر بکنن. یه روز تو بلوچستان، یه روز تو کردستان، یه روز توی خوزستان، یه روز تو فلان. این اتفاقاتی که در استعمار فرانو میفته،
آخرین اتفاق
چند روز قبل بود. چند روز قبل بود این بحث بنزین رو که خدا رحم کرد، خدا توفیق داد، ابتکاری که جناب رئیسی داشتن، رفتن وزارت نفت، رفتن پمپ بنزین، بالاخره این رفت و آمدها یه اطمینانی به مردم داد که آقا رئیس جمهور بی خیال نیست. دولت بالاخره تمام هم و غمش رو، جلسه دولت تعطیل شد که به این رسیدگی بشه. این اطمینان قلبی که داده شد باعث شد که یه مقداری آرامش در جامعه اتفاق بیفته و اون خواسته‌ای که بیگانگا داشتن اتفاق نیفته. از دیگر ویژگی‌ها جهانی سازیه، یک نواخت کردن دنیا. کم کم دیگه همه دارن یه شکل میشن، یه جور میشن، تیپشون، قیافشون، موشون، دهکده جهانی این اتفاق میفته. ترویج عناصر فرهنگ بیگانه از طریق جاذبه های تولید رسانه‌ای، ماهواره ها، اینترنت، سینما و غیره، سعی میکنن که این ترویج بدن عناصر
در مورد
فرهنگ بیگانه
رو. راهکارهاش هم بذار صحبت کنیم وقت برنامه.
این دو سه تا بگم. وابستگی اقتصادی و گسترش بازار مصرف. ببین الان ما یه سری کالاهایی داره وارد میشه کشور که واقعا هیچ ضرورتی وجود نداره، ولی این وابستگی رو ایجاد کردن. لوازم آرایشی، کالاهای لوکس، این اتفاقات داره میفته. همین گوشی ها، همین لوازم الکترونیکی، یه وقتایی واقعا حس میکنه آدم که یه وابستگی ایجاد شده، هی باید مدل عوض بشه. این اتفاقات اینجوری میفته. کنترل شدید و زمینه‌سازی جاسوسی گسترده. الان جاسوسی گسترده داره اتفاق میفته توی جامعه ما.
بله،
ممکنه جاسوسی هم نباشه، نفوذی هم نباشه، ولی این اتفاق میفته. شما آقا قبلا باید میفرستادن یه نفر تو صدا و سیما خبر براشون جمع بکنه از مدیران صدا و سیما، از کارمندای صدا. الان کاری نداره که. شما همتون الحمدلله واتساپ دارین، همتون تلگرام دارین، همتون اینستاگرام دارین، به راحتی همه اطلاعات پرسنل اثرگذار ما تو فضای رسانه‌ای رو اونها دارن، یکی یکی هم دارن جذبشون میکنن، اطلاعاتشون از همین فضای مجازی به دست میارن و جذبشون میکنن. شبکه‌های اجتماعی اتفاقی که افتاده، یه سری نابرابری ها هست و حالا دیگه کفایت میکنه. تو راهکارها هم میخوان جناب کریمی یه صحبتی بکنیم، بعد من خدمتون هستم. بعد
زنده باشین. خب آقای کریمی عزیز، حالا با توجه به اینکه وقت ما هم رو به اتمام هست، نمیدین که حالا اعلام نتیجه حالا صحبت هایی که داشتین میفرمایید در مورد راهبردهای جمهوری اسلامی در خونسازی استکبار برامون صحبت بفرمایید، کوتاه و در خدمتتون هست.
سلامت باشین ان شاء الله. تقریبا ما حالا بعد از پیروزی انقلاب هر ساله این مراسم رو حالا به تأسی از اون موقع راهپیمایی می‌کنیم و مراسم 23 بهمن رو داریم و طی این مراسم سخنرانی‌های مقام اعظم رهبری در این زمینه دارن و الحمدلله. و این موضوع، یعنی تمام، من به عنوان یک دانشجو میتونم این موضوع رو بگم که اگر بخوایم با استکبار مبارزه کنیم و تا الان این 40 و چند سالی که تقریبا دووم آوردیم و هستیم به الحمدلله و این انقلاب سرپاست و دشمن هم تو داره میاد و میره و یک سری افراد میرن کنار و باقی میان روی کار و همچنان ما هستیم، اگر این تبعیت از ولایت فقیه باشه و سخنی که ایشون میفرماین و تدابیری که این بزرگوار و این حکیم فرزانه، همونطور که حاج قاسم هم به این موضوع اشاره کردن، و اگر این موضوع رو ما داشته باشیم و حالا به بیانات ایشون استناد کنیم و حداقل عمل کنیم، همه قشر جامعه و این تبعیت رو داشته باشن به عنوان یک ولی و نائب برحق، اگر این موضوع رو داشته باشیم و حداقلش حالا در کنار بحث تمامیشو گفت، موضوع هم باز میشه دوباره، بحث فشار اقتصادی که خود آمریکا و بر قدرت‌ها بر ما دارن و حالا بحث نفوذ فرهنگی و جنگ رسانه و جنگ فرهنگی هم که استادم فرمودن، اگر این قضیه ها رو بتونیم حداقل با پتانسیل های داخلی و حداقل با نیروهای که خودمون داریم این قضیه رو پیش ببریم و این مقابله با استکبار جهانی صورت بگیره، و حالا اگر بخوایم از منظر داخلی هم یه مقدار بریم بیرون بحث منطقه‌ای رو در نظر بگیم، این همگرایی و همراهی و همدستی تقریبا بخوایم بگیم ما با کشورهای منطقه هست که متاسفانه بحث فلسطین رو ما داریم، بحث سوریه، عراق، لبنان، یمن، که اگر ما بخوایم به این کشورها اهتمام بورزیم و تمام پشتشون باشیم، قطعا میشه گفت یک سیل عظیم که راه افتاده و به حمدالله همینطور هم پیش میره و یک ضربه محکم به استکبار زده میشه، این قضیه رو انشالله پیش خواهیم برد و به امید روزی که بتونیم حداقل انشالله این نماز رو در بیت المقدس ما بخوریم، همچون شعاری که همه ملت ایران در همه تجمعات و راهپیمایی ها سر میده.
زنده باشیم لطفا. خب آیا تو یزدانی
جمعنی بفرماییم کوتاه در مورد راهبردهایی که هستش؟ یکی از مهمترین راهبردهایی که من میتونم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم، ببینید، نقطه ثقل استعمار فرانو و نفوذ مدرن رسانه است. نقطه ثقلش اینجاست، مهمترین ابزارش همین بحث رسانه است. ما باید سواد رسانه‌ای رو در داخل کشور افزایش بدیم. من تو همین فضای مجازی و گروه‌هایی که بالاخره هست و
فکر کنم در مورد همین سواد رسانه‌ای توضیح بدیم و جریان نفوذ مطلب امروز کامل
باشه. چه اتفاقی میفته؟ من می‌بینم وزیر بوده در جمهوری اسلامی این آدم، مطلبی رو منتشر میکنه که من به عنوان یک کارشناس در حوزه امنیت، حراست و سیاست مطمئنم ساخته و پرداخته بیگانگان، با هدف تشدید اختلاف، با هدف ایجاد سوء زن، با هدف کاهش امنیت ملی. این اونا
سهلن های دکتری هم ده
آدم دیگه سواد رسانه‌ای نداره، سواد رسانه‌ای این آدم نداره. ما هم به سیاستگزاران و تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور باید این سواد رسانه‌ای رو یاد بدیم، هم به توده مردم. من بچه حزب‌اللهی یه متنی برام میاد از یه کانال خیلی حزب‌اللهی و خوب، من خوشم میاد از این، اسمش عنوانش با مسماست ولی اون ور ساخته و پرداخته شده، عنوانش خوشم میاد، شروع میکنم چشمو کور میکنم، فوروارد میکنم برای همه و این باعث چی میشه؟ همون چیزی که گفتم حضرت آقا میگن اختلاف باید کم بشه. اونورم همین طرف اصلاح طلبه، یه متن خوب و شیک و تمیز و عالی براش میاد، اونم کیف میکنه، شروع میکنه تو گروه ها منتشر کردن. یه بخشی از سوء تفاهمات، اختلافات و مشکلاتی که ما در کشور داریم ناشی از فوروارد کردن بی هوا و بدون بررسی و بدون سواد رسانه‌ای برای همدیگه است که باعث فهمیده انسجام رو ما از
در مورد اصلاح طلب و اصولگرا دوستان آقای کریمی و استالی اشاره به مطلب سردار سلیمانی کردید. سردار یه نکته کلیدی داشتن در این زمینه که افراد به انقلابی و غیر انقلابی تقسیم میشن و این موارد باید تو این زمینه ها دیده بشه و مطمئنا غیر از این دو شاخصه وجود نداره. خب خیلی تشکر میکنم از زحماتتون و مطالبی که ارائه فرمودید. وقت برنامه تموم شده، در خدمت جناب دکتر حمید یزدانیان بودیم، مشاور دانشگاه فنی ربری کشور و همچنین جناب آقای محمد جواد کریمی، مسئول هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی. خب من مهدی تبریزی از خدمتتون مرخص میشیم، ان شاء الله تا موضوعات بعدی در خدمتتون خواهیم بود. وقت بخیر و خدا نگهدار.
گفتگوی سیاسی امروز رو شنیدید و شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام جم میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور فکرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضوری ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راهل عظیم و شان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی و با شعار ایستادگی و مقاومت ملت ایران رمز افول سلطه استکباری آمریکا، 5 شنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا ساعت 10 صبح. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
واقعه شکوهمند تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نماد قدرت و غرور ملی دانش آموختگان مکتب خمینی است. در 13 آبان مردم سرافراز ایران به همه مستضعفان جهان نشان دادند که دیوار ظلم و بیداد شکستنی است. دانش آموزان عزیز، با فرارسیدن روز دانش آموز خداوند را شکر می گوییم که به شما فرزندان این آب و خاک فرصت داده تا علم بیاموزید و اخلاق خود را تقویت کنید.
آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که دست چنگ تو. آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که دست چنگ تو.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده. بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای.
13 آبان روز دفاع از حقوق ملتی است که به قدرت رهبری دینیش افتخار می کند.
من دو چالش رو عرض می کنم، یک چالش بیرونی، یک چالش درونی. چالش بیرونی ما مزاحمت های استکبار جهانی است. بیرودرواسی حرف بزنیم، مزاحمت های آمریکاست. درست است که شاید در تحلیل های بعضی از متفکران سیاسی خودشون هم این هست که میگن فایده ای ندارد، نمیشود با این حرکت عظیم مقابله کرد، لکن سنگ اندازی میکنن. باید این سنگ اندازی ها را، نقشه کار آنها را باید دانست. آمریکا، این نقشه لو رفته آمریکاست، نقشه کلان آمریکاست که امروز در خلال بحث ها و گزارش ها و اظهار نظر ها و رفتارهای آنها این نقشه لو رفته است.
آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که دست چنگ تو. آمریکا، آمریکا، نن به نیرنگ تو، خون جوانان ما نیچه که دست چنگ تو.
13 آبان برگ زرینی از تاریخ حماسه ساز مردم غیور ایران است.
بر سر هر خرمنی، در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده. ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده. دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مکاره ای.
روز 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بر تمامی دانش آموزان ایمان مدار و ایران نژاد مبارک باد.
Thank you.
دشمن که من حالا دشمن که میگم مقصودم دولت آمریکاست، تعارف هم نمی کنیم. دولت آمریکاست. البته اونا میگن که ما دشمن شما نیستیم، میگن ما دشمن نیستیم، ما دوست. پیام نوروزی دادن به مردم ما، برای جوانهای ما دلسوزی کردن. یا در کاخ سفید سفره هفت سین پهن میکنن. خب اینا بچه گولزنی است، کسی اینا رو باور نمیکنه. از اون طرف تحریم ها رو حفظ میکنن، از اون طرف وزارت خزانه داری آمریکا با طرقی که خودشون دارن و خودشون اقرار کردن جوری عمل میکنه که شرکت های بزرگ، بنگاه های بزرگ، بانک های بزرگ جرأت نکنن بیان نزدیک با جمهوری اسلامی معامله کنن. از اون طرف این کارها رو میکنن که دشمنی محض است، تحریم میکنن، تهدید میکنن که دشمنی محض است. از اون طرف هم سفره هفت سین توی کاخ سفید پهن میکنن. یا میگن ما برای جوانای ایرانی دنبال اشتغال هستیم تو پیام عید نوروز. کسی اینا رو باور نمیکنه.
بر شکست سینه ها از کینه ها، بر خزان عشق، بر پایان مهر، بر غروب راستی آزادگی، در کمینگاهی که نامش زندگی است، بر فنای راد مردی سادگی.
سلام بر 13 آبان، سلام بر شهیدان 13 آبان، درود بر شهیدان گرانقدر دانش آموز که خون سرخشان بیداری پگاهان را بر ما ارزانی داشت.
عزت انسان نشین ای دل زخمی، دل شیدای من، در غم انسان کنون اشکی فشان. چشم من ای چشم خون پالای من، ای قلم، ای دست، ای شعر، ای زبان، پرده گیر از چهره صهیون و صلیب، داستان قربت انسان سرای، در هجوم تیغ و تصویر و فریب.
سلام بر حماسه آفرینان 13 آبان که به یمن نام بلندشان پرواز را آموختیم، و درود بر غنچه های پرپر شده دانش آموز که ذهن ملت ما را سرشار از گلاب ناب ایمان ساختند. وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و این فرصت اختصاص داره به برنامه مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی.
الو، بفرمایید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
We'll be right back.
به نام آن که احتش وفاست، به نام خدای بزرگ.